اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. به این عبارت عهدنامه رسیدیم که می فرمایند ولا تندمن علی عفن ولا تبجحن به عقوبت. تندمن که از ندم یندمو، لذا تندمن مضارع منفیش میشه، که میفرمایند که از عف که نکره بودنش هم در اینجا میتواند به معنای عام باشه، چون نکره در سیاق نفیه، لذا یعنی از هیچ عفی نادم نشو. ندامت این که انسان حسرت یک کاری رو بخوره که موقع انجامش گذشته. ولا تبجحن به عقوبتن بجح بهی، یعنی از او خوشنود شد. تبجحن به معنای اینه که از هیچ عقوبت و مجازاتی که و عقابی که مردم رو میکنی خوشحال نشو. مجمع البحرین میگه که اصل این ریشه بجه هست و اگر بجه به کار میره ضعیفه، لذا اگر به نقل مجمع البحرین اتکا بکنیم باید عبارت رو ولا تبجحن بخونیم، ولی ظاهراً به این نحوه بجح یبجح ضبط دیگری است که براش انجام داده. ممکن هم است بگیم بجح یبجح، لذا تبجحن مثل تندمنه به همین معنا به کار رفته. امیرالمومنین در یکی از خطبی که دارند همین تعبیر رو به کار بردن، پیداست از ریشه هایی است که در لسان مبارک ایشون بوده. میفرمایند اهل الجنه فی خیراتها یبتجحون، اهل بهشت در خیرات این بهشت مبتهجند. مبتهج البته اون بهجت با ه و تقدمش بر جیمه، اینجا یبتهجونه، تقدم ه جیمی بر جیم، که حالا از ما به اشتقاق کبیرم بگیریم نزدیک به هم معنا میده. البته اون به ضبط دیگم داره که فی خیراتها یتبحبحون، هر دو هم به هی جیمی، تبحبح یعنی تمکن از حلول، یعنی در خیراتش متمکن از وصولند. خب چند نکته داریم. اولیش فرق بین ندامت و تأسفه. ندامت به نوعی از تأسف اخسته، چون آدم تأسف رو هم در کار خودش میخوره هم در کار دیگران، اما در ندامت شرطه که انسان نسبت به فعل خودش حسرت یا ناراحتی یا تأسف داشته باشه. اگر شما یه کاری کردید و من الان میگم ای کاش این کارو نمی کردید، این اسفه، ندامت نیست. ندامت رو بسیاری هم هممعنای با توبه گرفتن، یه تعبیری هم از امام سجاد هست، ان کان ندم الیک توبه فانا اندم نادمین، من بسیار نادمم. اما باز ابی هلال عسکری در فروغ اللغه ایشون یک بحثی داره که یک فرقی بین ندامت و توبه هست، فرق لطیفی گذاشته. میگه در ندامت صرفا آدم از این که این کار در اون زمان خودش انجام نشد متاسفه، اما ممکنه از این کار ناراحت به نیست به این معنا که اونو قبیح میدونه. میگه خب بد شد اما قبیح نیست. شما فرض بفرمایید که یک سوری میدید، یک کسی رو دعوت نمی کنید، بعدن اون هم شما رو میبینه یه سور میده شما رو دعوت نمی کنه. اینجا شما ممکنه ندامت داشته باشید ولی نمیگید آقا دعوت نکردن من کار قبیحی بوده. در ندامت باید اون کاری که از شما سر زد یا ترکی که از شما واقع شد رو شما بعدها به قبحش اعتقاد پیدا کنید. پس اگر ندامت همراه با اعتقاد به قبح باشه میشه توبه. و این نکته خوبیست، نکته لطیفیست. یعنی فردا قیامت طرف رو اگه بستن به چوب، یا در همین دنیا یه نفر دزدی میکنه میگیرنش، میگه ای کاش نکرده بودیم، بعد بهش میگیم یعنی کارت بده، میگه نه یعنی ای کاش نگرفتنمون، ای کاش دستشون بهمون نمیرسید. نه اینکه کار بدی بوده، اما نتیجه بدی داره، قبحی نسبت به او قائل نیست. این توبه نمیشه. ایشون میگه توبه ندامت همراه با اعتقاد به قبحه. در رابطه با ندامت نکاتیه که خوبه حالا اشاره بش بکنیم، ولو دوباره از مسیر بحثمون یه مقداری جدا میشیم، ولی به معنای در معنا کردن این فراز عبارت مولا الموحدین دخیله. ندامت گاهی اوقات به سبب اینه که آدم اون چیزی که واقع شده رو فی حد نفسه اشتباه میدونه. معمولا اموری که یک عذاب وجدان بر آدم میاره، حتی ممکنه آثاری هم در مورد شما نداشته باشه ها. مثلا شما یه روزی بزرگی رو دیدید، تو یه جایی بهش سلام نکردید، بعدها شرمنده هستید، بگید کاش این کارو نکرده بودم، یا بی‌ادبی کردید، تند حرف زدید، چیزی بر شما بار نشده. اینجوری نیست که بعدش اون بابا بگه خیلی خب تو این کارو کردی، مثلا فرض کن من از مدرسه بیرونت میکنم، یا از دانشگاه اخراجت میکنم، یا از کار بیکارت میکنم. نه، ولی شما بعدها دائم با خودت وقتی که خلوت میکنی یا یاد اون حادثه میفتی شرمنده میشی، شرم میکنی. به نوعی اون تعبیریست که بهش میگیم عذاب وجدان داره طرف. این معمولا امور اخلاقیست. این یک نوع از مصادیق ندامته. این آدم پشیمان از کاری که کرده، من جهتی که الان که مراجعه میکنه میبینه اون کار بد بوده، به ماهیهیه اون کار بد بوده. اما نوع دوم اون چیزهاییست که به سبب آثاری که برشون مترتب شده شما پشیمونید، نه این که اون کار فی حد نفس بد بوده، آثاری برش مترتب شده که اون آثار شما دوستش ندارید. مثلا فرض بفرمایید که شما شب همم بهت میگن یا نمیگن، حالا اونش مهم نیست، آقا نرو الان، این چه موقع سفر رفتنه، این چه موقع رفتنه، شما پا میشی میری تصادف میکنی، حالا یا ضرر مالی یا ضرر جانی بهت میخوره، بعدها دائم میگی آقا این چه کاری بود ما کردیم، ای کاش گوش کرده بودیم، ای کاش این کارو نمی کردیم. یا بالعکس یه عده بهت میگن یه کاری رو بکن و شما نمی کنی، یعنی ندامت به سبب ترک فعلیست که اون ترک آثاری برش مترتبه. همه بهت میگن آقا ببین این کتابو بخون، این صفحاتشو بخون، امتحان از اینا میاد، شما نمیخونی، بعد اتفاقا هم امتحان از همونجا میاد، نمره مردودی میگیری، از اثری که بر کار یا عدم کار شما مترتب میشه شما ندامت برات حاصل میشه. پس گاهی اوقات نوع اول شما از خود عمل و قبح عمل عذاب وجدان میگیری و نادم میشی، گاهی اوقات نه خود عمل لولا آثار و نتائجی که یترتب و علیه قبحی نداره یا شما اعتقاد به قبحش نداری، مثل همون که گفتیم که فرد از این که دزدی کرده ناراحت نیست، از این که گرفتن زندانش کردن ناراحته، از دزدی بدش نمیاد، دوباره هم پیش بره میگه چرا آثاری برش بار شد که این گونه بود. اینها دو نوعند، یه نوعشون اینه که خود این آثار بدند که مثالاشو گفتیم، گاهی اوقات از این بابند که اون کاری که شما کردید آثارش بد نیستان، اما می توانست آثاری دیگر بر فعلی دیگر که اون فعل جایگزین کار شما می شد بار بشه که اون آثار بهتره. مثلا فرض کنید که شما اینجا دو تا گوی گذاشتن، تو یکیش 1,000,000 تومنه، توی یکیش 50,000 تومنه، شما نمیدونی کدومه، اولی رو برمیداری، تو اون 50 تومن برمیاد، شما پشیمونی که چرا اون دومی رو بر نداشتی، نه اینکه این خودش بی حد نفس اثر بدی برش مترتبه، 50 تومن هم 50 تومنه، اما میگی که ای کاش این کارو نمی کردم که جاش اون کارو می کردم. در ندامت های دینی اون جایی که ما با ندامت به نسبت گناه و ترک واجب و حتی ترک مستحب مواجهیم، این ندامت ها از نوع اول و دومه، یعنی شما بعدها شرمنده میشی، گفت فردا که دادگاه حقیقت شود عیان، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. این نفس این مسئله فردای قیامت میبرن میگن آقا شرب خمر کردی بخوابونید بزنید، یا حق مردم خوردی بزنید، یا ترک صلات کردی بزنید. این نوعها هم فردا از این کار خودت شرمنده میشه که این چه کاری بود من کردم، هم آثاری که بر کارت مترتبه به ذات آثار بدیست. اما یک نوع دومی از ندامت هاست که در کلمات عرفا معلمان اخلاق مرتبا توجه بهش میدن و اون نوع سومه، میگن نگاه کنید عمرتون کوتاهه، اهم و انجام بدید نه مهم رو. شما بله الان اگر مثلا فرض کنید که نماز بخونید 100 تا ثواب گیرت میاد، ولی بیا برو یک جهاد فی سبیل الله بکن که 1000 تا ثواب گیرت بیاد. در روایات پیامبر یه روایتیست مکارم الاخلاق داره، خیلی تعبیر لطیف رو دوگانه رو خوب بیان کرده، ابن مسعود خطابیست که پیامبر و عبدالله ابن مسعود داره، اکثر من الصالحات والبر، کارای خوبتو زیاد کن، فإن المحسن والمسیء یندمان، که البته گفتیم یندمان، یندمان هم محسن هم مسیء نادمان، یقول المحسن یا لیتنی از دد تو من الحسنات، و یقول المسیء قصرت، قصرت و یعنی تقصیر کرد. بسیاری از نوع این پشیمانی هایی که فردای قیامت گردن ما رو میگیره از این سنخه، یوم الحسره بودنش اینه. اون وقت علت چم اینه که دنیا داره تزاحمه، شما نهایت باید بین اموری که هستی که انتخاب کنی دیگه، همه رو که نمیتونی با هم داشته باشی. به همین جهت دائمان معلمان اخلاق به شما میگن آقا مراقب باش بهترین رو انتخاب کنی. اون وقت اینجا که میرسن تنبه میدن که مراقب باش بهترین کار چیست، بهترین اثر، بهترین نتیجه، بهترین ثواب برش مترتب بشه. به این جهت تنبه میدن دائما نگاهتون به آخرت باشه. چرا؟ به خاطر این که یک در بی نهایت آخرت در قیاس با 1000 که در نهایت فعلیست هیچ، او کجا این کجا، یک در آخرت یعنی یک زب داره بی نهایت میشه بی نهایت، در قیاس با 1000 میلیونی هم که تو این دنیا کیف بکنی او اصلا طرف نسبت با این نیست، او کجا و این کجا. به این جهت هم هست که معلمان اخلاق دائم به این تنبه بدن. این سخن کاملا حرف درستیست از نظر منطقی و عقلانیت عملی انسان، کاملا حرف درستیست. منتها یه نکته رو باید توجه بکنیم و اون از مغالطات بسیار مهمیست که اینجا گریبان انسان رو بعضا میگیره، و اون این که ما تلقیمون اینه که کار برای آخرت یعنی کارهای مربوط به حوزه شخصیمون، نماز بخونیم، روزه بگیریم، ذکر بگیم، فرض کنید بتونیم سجده طولانی بریم، در حالی که اون کار برای آخرت هیچ ملازمه‌ای به این نداره، بلکه چه بسا حضور در متن جامعه حتی بالاتر، تولید ثروت عمومی، کمک به دیگران، مبارزه با ظلم، جهاد، اینا ثوابش از اون حوزه شخصی آدم خیلی هم بیشتر باشه. حالا چرا انسان معمولا اونو میبینه؟ به خاطر این که اونها درش قصد قربت راحت تر میاد، یعنی آدم راحت تر میتونه وقتی نماز میخونه احساس کنه این کار برای خداست، چون هیچ انگیزه دیگه توش نیست. یعنی شما وقتی روزه میگیری هیچکی هم نمیفهمه، لمس میکنی برای خدا بودن رو. ولی وقتی رفتیم مثلا فرض کنید یه مسجد میسازی یا مثلا مدرسه میسازی، این یا تو جامعه مثلا میری کشاورزی میکنی، این احساس این که این برای خداست به کمتر دست میده، در حالی که این هم از نظر ثواب هم از نظر نیت میتونه عین او باشه بلکه از او بالاتر باشه. ما معمولا اموراتی که بردی ماست، خیلی راحت تر توش احساس میکنیم که این دست غربتمون میاد. یه پله که جمعی میشه، یه پله که عمومی میشه، یعنی اغراض دیگه هم یمکن ان یدخل، امکان این داره که اونها هم رنگ و روش پیدا بشه، اونها سخت میشه توش دست غربت، در حالی که اگه اونجا دست غربت بشه اثرش صد مقابله. این همون است که امام تعبیری دارن، عرفان منفی عرفان مثبت، میگن عارف باید وارد متن جامعه بشه، به اول نشستن و کنار گرفتن و کنار رفتن این هیچ عنوان دردی رو دوا نمی‌کنه. البته ممکنه این نفر بگه آقا من اینجا که وارد میشم قصد غربتم نمیاد، اونجا میاد. اینکه به مغالطه یرته، یعنی صحبتی هست که دارم میگن آقا به جای این که بری مکه بیا پولتو بده یه جهیزیه درست کن، ثوابش بیشتره. درسته، واقعا هم همینجوره، ولی چرا این اونجور به دل نمیچسبه؟ برای اینکه شما اونجا که میرید توان ارتباط گیریتون با خدا بیشتر از اینجاست. یعنی وقتی جهیزیه میدی این قصد قربتت به اون اندازه ایجاد نمیشه، یه آرامشی از او پیدا میکنی که از این پیدا نمیکنی. این مشکل در شماست. حالا اگر واقعا این گونه است، خب اون بهتره، به شرط که این ور وظیفه آدم نباشه. یعنی این گونه نباشه که طرف داره یک وظیفه‌ای که جزء واجبات بر عهده‌شه، مثلا در متن جامعه ارشاد بکنه، دست مردم رو بگیره. خود خوب بودن مردم در متن جامعه خودش باعث خوب شدن جامعه میشه. هیچ کاری هم شما نکنید، اگر آدمی هستی که شما برو بازار واسه تو کنار بازار، تو مسجد بازار، نمیگم برو کنار بازار، تو مسجد نماز بخون، شما همینجور با ظاهر و صلاح تو پارک را برو، اگر 100 نفر ظاهر و صلاح تو پارک را برن، خودش فضای عمومیش از ابتذالش در میاد. این بودن در متن جامعه بعضی وقتا بر انسان وظیفه میشه. خب این نکته اول. در این باره یه اشاره به دو سه تا نکته بکنیم در رابطه با همین ندامت که حالا بحثششون قبلا تو بحثای مختلف نگفته بودیم، اینجا اشاره بکنیم. در خطبه 64 امیرالمومنین یه تعبیری در نهج البلاغه دارن که نسأل الله، از مواردی هم است که خداوند امیرالمومنین در پایان سخن دعا میکنه، یعنی مثل حالتی که منبریای ما دعا میکنن اونجا هم حضرت آخرش دعا میکنه، نسأل الله سبحانه ان یجعلنا و ایاکم، خدا ما رو و شما رو ممن لا تبتره نعمتون، نعمت او رو به بتر، یعنی به سرمستی، به طغیان، به غرور نمیکشونه. از اونایی نباشیم که نعمت ما رو به غرور میکشونه. ولا تقصر بهی ان طاعت ربهی غایتون، و یک هدفی ما رو از رسیدن به طاعت خدای سبحان قاصر نمی کنه، کوتاه نمی کنه، دست ما رو کوتاه نمی کنه. ولا تحل به بعد الموت ندامتون ولا کعابه، و اونایی نباشیم که خلاصه بعد از مرگ بر ما ندامت حلول می کنه و کعابه یعنی اندوه. این رکته یه آیه هم در رابطه با ندامت داریم، آیه سختیست، از آیاتیست که خیلی مفسرین توش دست و پا زدن. دو تا آیه است در حقیقت، یکی 23 سبعه، یکی هم آیه دیگریست که الان آدرسش ننوشتم، ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به. میگه قیامت اگر یه کسی که ظلم کرده بود همه یه مافل ارزداش اونجا فدیه میداد که نجات پیدا کنه، وقتی میبرنش به سمت آتش حاضر تمام مافل عرض رو بده که عذابش نکنه. خب اینجا خوبه. بعد میفهمد و اثر رو ندامه لما را العذاب، وقتی عذاب رو میبینن ندامتشون رو پنهان میکنن. این پنهان کردن ندامت یعنی چی؟ در آیه دیگه ای داره و اثر رو ندامه، همون سیاسه سبع، و اثر رو ندامه لما را العذاب، وقتی عذاب رو میبینن ندامتشون رو مخفی میکنن. اسلام باید بگه اونجا وقتی میبینن اظهار میکنن. این رو نگاه بکنید، یه سری اومدن مثل فخرازی اینا اومدن گفتن اصلا این اثر رو اونی از هروه اظهار میکنن، چون اثر رو دو معنا داره، هم معنی اخفات و پنهان کردن، اخفاء، هم به معنای اظهار. اما معمولا اثر رو از معنای اولیش که پنهان کردن، سر، مخفی بودنه، به اینجا آمدن گفتن حالا از ترس، از حیاس، از اینکه غربت براشون آرز میشه، قصد غربت اونجا میکنن. حالا اینم یه نکته ای که حالا پرانتزی فقط در بحث ندامت اونجا ببینید. خب اینجا یه نکته ای پیدا میشه و اونی که امیرالمومنین میفرمایند که در بحث خودمون در عهدنامه، ولا تندمن علی عفو، به حاکم که مالک باشه میگه آی مالک تو از عفوی که کردی نادم نشو. در جلسات قبل این بحث رو مطرح کردیم که ندامت، که عفو جای حاکم میتونه بکنه که این ظلم به بقیه مردم نباشه. لذا سه دسته کردیم، گفتیم یک دسته حق و ناس هاست. این که فرض کنید شما مال زید رو دزدیدی، من تو رو عفو بکنم، خب این ظلم به زیده، من نمیتونم تو رو عفو کنم، که پول ازت بگیرم بدم به زید. یا این که دست زید رو شکوندی، اون میخواد قصاص کنه، من تو رو عفو کنم بگم لازم نیست. یا میخواد قصاص نفس کنه، من بگم نه عفوش کنید نکشیدش. این در حقیقت درست اظهار محبت در حق زیده، در حق حضرت عالیه، ولی در حق ظلم، حق در حق زید ما ظلم کردیم، حقشو گرفتیم. نوع دوم اونجایی بود که حق الله. در اون موارد گفتیم حاکم به فروزی فقها گفتن میتونه عفو کنه، اگه مثلا کسی شرب خمر کرده جایی هست، حاکم این جور جاها امکان عفو براش هست. مثلا گفتم اگر خود طرف اقرار بکنه، با شاهد ثابت نشده باشه، این مواردی که توش حالا در بحثای حتی مثلا در رجم در بحثای دیگه مطرح شد. نوع سوم اون جاهایی بود که شما به سبب تخلف از دستورات حاکم به ما و به حکم حکومتی قرار عقوبت بشی. بهت میگه آقا شما وارست اینجا، شما زور زور میستی، میگه آقا بگی دوت بزن پس کلش بیومش کن. خب حاکم از این کارا میکرده، گوش نمی کنی به حرف، شلوغ میکنی، مجلس رو به هم میریزی، حاکم هم میگه آقا حضرت عالی رو بگیرن مثلا فرض کن دو روز حبسش کنن که شلوغ نکن. یا فرض بفرمایید که طرف تخلفاتی میکنه، الان حاکم میگه همه امروز بیان، دو نفر نمیان، اینا رو تعدیب میکنه، جریمه براش میبره. تمام جریمه های الان مالی که حکومت ها میبندن، حتی در زمینه چک، در همه اینا، اینا از باب حکومتیه دیگه. اینها رو حاکم میتونه جایی هم عفو کنه. کجا؟ جایی که مصلحت ببینه، جایی که احساس کنه مصلحتی وجود دارد میتونه عفو کنه. تعبیر امیرالمومنین اینه که اگه جایی شما مصلحت دیدی عفو کنی، حالا چه در حق الله چه در حق حکومت، بعدن به عللی خواستی از این عفو برگردی، نه دیگه پشیمون نشو، عفو کردی ازش بگذر دیگه. اگر عفوی کردی از عفو نادم نشو، بعد مدتی یکی آقا نه پشیمون شدم بگیرش من زبز، حالا به هر علتی گذشت کردی دیگه بگذر بر نگرد. اگر تعبیر امیرالمومنین این گونه معنا کنیم که ظاهرش هم اینه، دیگه لازم نیست مثل بعضی از بزرگان که آمدن اینجا گفتن نه تخصیص باید بزنیم، چون از افنادم نشو یعنی که همیشه عفو بکن، نه حاکم خیلی وقتا نباید عفو کنه، لذا این مال جاهاییست که ضرر نداره. نه نمیگه عفو بکن یا نکن، میگه از عفو نادم نشو، ندامت از عفو، یعنی من عفوی کردم، عفو کردم، صفو کردم، بخشیدم، گذشت کردم، سال آینده میگم ها پشیمون شدم، اصلا این دوباره داره تیم آقا بگیدش به خاطر همون جرمی که قبلا کرده دوباره زندانش کنید، حدش بزنید، تعزیرش کنید، یه این کارو نکن. اگه گذشت کردی بگذر. حالا کی گذشت میکنی؟ جایی که جاشه. اون در رابطه با عفو قبلا گفته که بگذر عفو بکن، که اونجا گفته بودیم عفو کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه جایی که عفو موضوعیت داشته باشه، نه اینکه خود عفو ظلم بشه. اما در اینجا میگه حالا اگر به هر علتی عفو کردی و فرض بر اینه که عفو درست بوده و مطابق بوده، بعد پشیمون نشو، یا اینکه اگه بعدها فهمیدی که اون عفو جاش درست نبوده بازم بر نگرد، گذشت کن، بگذر دیگه ازش. لا تندمن من العفو، یعنی از عفوی که انجام دادی پشیمان نشو، نه اینکه عفو بکن یا عفو نکن، نمیگه از عزم عفو پشیمون نشو، از خود عفو پشیمون نشو. خب این از این. بعد اون تعبیر دوم ولا تب جهنم عقوبتن، که گفتیم بجه یعنی خوشنود شدن. دقت کنیم در اینجا مسئله بسیار فروز و پیچ زیادی داره. یه اشاره قبلا کردم که ما به طور کلی فلسفه جزا باید بدونیم مبارزه و مقابله مجرم نیست، حتی تعذیب هم نیستن، تعذیب شخص مجرم نیست. فلسفه مجازات مبارزه با جرمه. یعنی شما اگر یک کسی رو حد میزنید و به خاطر همینم بعضی جا تشهیر میکنید، ولی یش حد طائفتون من المؤمنین عذابهم، عذاب اونها رو گروهی از مؤمنین ببینن، برای چی؟ برای اینکه این در مرعا باشه، مردم از این جرم بری بشن، در کنار بشن، جرم انجام ندن. گفتیدم که به هر حال مجازات دنیاوی بل وجدان مانعیت داره. حالا اینجا ممکنه بعضی بحثای مطرح شه، اگر جایی مجازات چون این مانعیتی نداره آیا کماکان باید بشه یا نشه یا عوض شه یا تغییر پیدا بکنه؟ معمولا حکومت ها ولی حکومت های اسلامی به ازدیاد بش میدن، ولی اینکه عوضش بکنن رو به علت فتواش نمی کنن. این در زمینه الان قرض، خب و معذرتون الان میستره، اگه کسی نداره حکم الهیش اینه که رهاش کنید بره، هر وقت داره بیاد بده. معذرتون الان میستره یعنی او رو بهش اختیار بدید، انتظار بدید، فرصت بدید تا وقتی میسورش شد. اما شما الان چک برگشتی از زندانش میکنه، این نز باب این میان این قانون مجازات خاص روش میبندن، این که انم میگن اون مانعیت نداره، چیز دیگه ای ما باید برای این قرار بدیم که طرف وقتی نمیتونه قرض بگیره، نمیتونه قرض رو پس بده نره بگیره. خب ببینیم، اما اینجا حالا شما خوشنود نشو یعنی چی؟ ممکنه ما بگیم ما از این که این فرد مجرم رو داریم عقابش میکنیم خوشنود میشیم، این نشو. یعنی واقعا اگر شلاقش میزنی، اگر تازیانه میزنی، اگر حبس میکنی، برای او دل بسوزون. اینجور نباشه که از باب تشفی دل خودت هم باشی بگی خیلی چیز خوبی شد، یک فصل گفته که مفصل شرعی بخوره. اما ممکنه اینجا سوال پیش بیاد که ممکنه آقا ما بگیم ما نه از باب مبارزه با این فرد، از باب این که داره حکم الله اجرا میشه خوشنودی. یعنی من خوشحالم از این که داره رجم صورت میگیره، نه به خاطر زید، اما این که در جامعه حکم الله جاری میشه خوشنودی داره. چرا خوشنود داشتید؟ این که دست سارق قطع بشه حکم الله، اجرای حکم خدا، چرا خوشنودی نداشته باشی؟ نداره. ببینیم احکام الهی واجب اجراشون، اما واجبات دو دستن. یه دسته واجباتی هن که حسن نیستند، اصلا مطلوب نیستند اما واجبه، مثل کفارات. اصلا مطلوب شاره نیست که شما روزتو بخوری که کفاره بدی، اگه خوردی بده. از جمرش تمام حدود و تعذیرات، اصلا ای کاش کسی شرب خمر نکنه که ما بخوایم اجرای حد بکنیم. شارع اصلا نمیخواد کسی سرقت بکنه که بخواد حد و جاری بکنه. اگر شد از باب اکل میت است، نه اینکه این مطلوب باشه. این جزیه ای که از اهل ذمه میگیرن معروف در تاریخ، وقتی یکی از خلفای بنی امیه آمده سر کار، عمر ابن عبدالعزیز، که خب دو سه تا کار خوب کرده، یکیش سب با از لعن و از مولا المبهدین ورداشته که شعری همین استعید رزی منصوبه که ای ابن عبدالعزیز لو بکت العین فتن من امیتن لبکیتوک، اگه قرار بود چشم بر یک جوان مردی از بنی امیه بگرید ما بر تو میگریستیم، انت نزهت نامن از سب، تو ما را از سب مبرا کرد. یکی از کارهای دیگش اینه که دستور میده که هر یهودی و نصرانی و مسیحی و زرتشتی که مسلمان شدند دیگه ذمه ندن، جزیه ندن. تا قبل از اون اینا میگرفتن، خلاف اسلام هم بودن، میگفتن نگاه کن ما کار به این کارا نداریم، شما میخوای مسلمون بشی بشو، ولی اگر مسلمونم بشی باز باید اون زکات اهل جزیه رو بدی. حاکم مصر نامه نوشته به عمر ابن عبدالعزیز که اگه اینجوری باشه به سر سال نمیرسه که یک غیر مسلمان در مصر باقی نمیمونه، همه مسلمون میشن. همه مسلمون بشن پول نداریم دیگه، کسی پول نداریم، کی بگیریم؟ اون یه جوابی داده، جواب خیلی قشنگی، گفته اگر یه همچین روزی برسه من بالاتر از این مژده‌ای برام نیست که در مصر یه کافر نمونده باشه، خب چه بهتر همه بیان و سرموش. اونجا اگه نگاهتون به اون پوله باشه که دارید از کفار میگیرید، مطلوب اولی میشه. ولی اگه شما بگید نه، این کسانی که زنار میبستن، زناری کمربندایی بوده میبستن برای اینکه معلوم باشن که اهل کتابند، این اهل ذمه، نه اصلا ما از مطلوبمون مسلمون بشن، اجرای این حکم اصلا مطلوب نیست، حسن نیست. پس تمام واجبات مطلوب بل اصاله شارع نیستند، تمام کفارات همینن، حدود همینن، تعذیرات همینن، حتی گفتم تو جزیهی که میگیرن همینن، قصاص همینه. اینی که شما کفاره میدید واجبه، بله بایدم بدید، ولی از باب اکل میته است، از باب تو فرض بده، ای کاش این فرض پدید نیاد. لذا باز هم آدم نباید از این که اجرای احکام الله میشه خوشحال بشه، ای کاش اصلا سرقتی نباشه که این حکم بخواد اجرا بشه. یه بار من یه مصاحبه کردم راجع به کمیته امداد، البته این چیزش پخش نکردن، گفتم باید دست به دعای با آسمان برداریم که روزی ریشش کنده بشه، نه از این باب که این بده، از باب این که نشونگر که فقر تو جامعه وجود داره، اصلا فقر این نمونه که کمیته امداد بخواییم. اگه شما بتونی فقر رو برداری، کمیته امداد نمیخوای که، خب بله تا هست اینم باید باشه. پس لا تب جهنب عقوبتن، یعنی مراقب باشه از هیچ عقوبتی خوشحال نشو، نه من حیث و خود فرد، نه اصلا از اجراش، ولو این که باید هم اجرا بکنی. مثل ابغض الاشیاء عند الله طلاقه، هست داری ابغضه، ابغض الحلال. خب یه نکته فقط میمونه که اونم باز طبعیست نه بل اصاله، و اون این که ممکنه آدم بگه که من این فرد خوشحالم از این که عقوبت میشه، از باب این که پاک میشه، از باب این که تنبیه میشه به راه راست میاد، یعنی از این که این بلا سرش میاد خوشحالم، نه از باب این که بلاست، از باب این که این مستحقه این فرده، متحقر این فرده. بله اون البته است، اما اونم باز بل احساله نیست، اون از چیز دیگه ای، شما از عقوبتش خوشت نمیاد، از تطهیرش خوشت میاد که عنوان دیگه ای باشه. اینم از این. بله مثل دومون هم که حسن هم، مثل نماز و روزه و همه چی. اون نوعی که محل بحثمونه اینجور نیست که حالا همه واجبات حسن باشن، یه سری هستن خوب نیست. بعد حضرت می فرماین ولا تسرعن الى بادرت وجدت منها مندوحه. از چیزایی که من نمیدونم چرا دوستان نگاه بکنن، اهل فنن، ادیبن بعضی هاشون البته، و اون این که چرا این رو به باب افعال میخونن همه، چون سرع و سرع اونم این اسرع است، به معنی شتاب کردنه، یعنی میتونه تسرعنم باشه، اما همه این رو تسرعنم میخونند. و دیگر جاهام که این عبارت به کار رفته باز از باب افعال به کار رفته، نه اونم شتاب کردنه، اینم همینجوره، اونم لازمه، اینم اینجا لازمه، هر دوش، اونم اونجا افعالش هم متعدیه، نمیگه شتاب کن چیزی را، میگه خودت شتاب نکن، معناش اینه به بادره شتاب نکن، بتونه به سرم باشه. بادره یعنی نشانه، اصل لغتا بادرت القذب یعنی نشانه های خشم، بادرت الخیر نشانه های خیر، ولی خود لغت وقتی مطلق میاد به معنای شدت غضب هم هست. یعنی وقتی میگن بادره یعنی شدت غضب، اون هیجانی که در طرف پیدا میشه. البته بعضی هم گفتن اینو به معنای همون نشانه های غضب گرفتن، تو نگاه بکنید تو شرحا گفتن کار یا سخن عجولانه، ولی ظاهرا بادره به معنای نشانه غضب نیست، به معنای خود غضبه. اگه بادره باشه خودش به معنی نشانه است، ولی اگه میخواست اگه بخواد نشانه غضب باشه باید بشه بادره طول غضب. اگه مطلق آمد به معنی خود غضبه نه نشانه غضب، که به اشتباه بسیاری از مشارحین اینجا رفتن. حالا خواهیم هم گفت چرا میگیم اشتباه. ببینید حضرت میفرماید با سرعت به سوی غضب نرو. خب یه سوال اینه، یعنی یواش بریم نداره؟ میگه تون نرو یواش بریم. اینجا دو تا نکته داریم. نکته اول این که غضب رو ممکنه ما قوه غضبیه بگیریم، نه به معنای غضب منفی یعنی خشم، به معنای اون قدرتی که انسان میتونه به وسیله او تصمیمات شجاعانه بگیره که اعتدالشه، تصمیمات متحورانه بگیره افرادشه، یا اگه ضعیف هم در انسان باشه که آدم نمیتونه تصمیمات درست بگیره، اون قوهی که باعث عزم انسان، تصمیم انسان و شجاعت انسان میشه. اگه اینو بگیریم به معنی این بگیریم غضب رو، اون وقت با شتاب به سوی غضب نرو، یعنی وقتی میخوایی به تصمیم آزمانه برسی قبلش تعملی کن، مشورتی بکن، زود تصمیم نگیر. اما ظاهرم غضب در اینجا به این معنی نیست، غضب به معنی اون خشمه. خب اون وقت یعنی لا تسرعن، یا لا به تعبیری که فرموده بودن تسرعن الا بادره، یعنی تند سراغ غضب نرو و بگیم معنیش یعنی یواش بری اب نداره. نه، اینجا میخوان بگن که اصلا غضب مطلق بده، اما ما وقتی میگیم با شتاب سراغ غضب نرو یعنی اصلا نرو. چرا؟ چون شما لازمه غضب سرعته، اگه با شتاب نری اصلا به غضب نمیرسی، آرامش پیدا میکنی. تو دستورات شرعی از هر وقت عصبانی شدید اگه ایستادید بنشینید، اگه نشستید دراز بکشید، اگه نشستید بایستید، یعنی اصلا در تصمیم گیری شتاب نکنید. اگه شتاب نکردید غضبتون فروکش میکنه. پس لا تسرعن یا لا تسرعن الى بادره، یعنی با شتاب به سمت غضب نرو. اگه با شتاب به سمت غضب نری اصلا غضب فروکش میکنه. کنایه از این نیست که بگیم معناش اینه، یعنی یواش بری اب نداره، اصلا نرو. آدم وقتی محاسبه اون غضب ناشی از آن محاسبه، این بحث مقدار راجع به غضب بکنیم موقع دیگه انشالله، که غضب ریشه در چه چیزهایی داره، محاسبات غلط اون لحظه بر آدم عارض میشه، خون جلو چشو میگیره، یعنی چیزی که ارزشش دهه را تو صد میبینی. یکی بهت گفته بشین فکر مونه حالا این حرف چقدر مهمه، بلند میشه میزنه تو گوشش، حالا گفته اینقدر مهم دیگه بهت گفته بشین بزن فکر کن روش بیم واقعا این مقدار بازتاب میخواد، این جرم این مقدار جزا میخواد، این عمل این مقدار اکثر عمل میخواد. نه، وقتی یه ذره آرامش پیدا بکنه غضب میخواد. بس این هم یکی. بعد میگه بادرهی که وجدت منها مندوحه، بعض از نسخ هم داره انها، مندوحه یعنی گشادگی، یعنی راه چاره، یعنی وقتی که یک راه چارهی داری که میتونی غضبتو فروکش کنی این کارو نکن، که همیشه هم راه چاره داری. باز نمیخواد به صورت شرط تعلیقی نیست، یعنی هیچ وقت به سمت غضب نرو، چون همیشه راه چاره داری. راه چارهش اینه که تصمیمات آنی نگیری، آرامش به خرج بدی، به طمأنینه رفتار بکنی. خب فردام که عید مبارک قدیره، انشالله بر دوستان مبارک. سه شنبه هم دیگه خیلی به اینو تعطیله، اینه انشالله روز شنبه.